روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 11 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم ضرب سکه.
ضرب سکه. با نام یاد خدای رضا آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه این هفته رو در 23 روز از فروردین ماه 1404 الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیس، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون صفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو پذیرا باشید. به اتفاق گروه برنامه ساز ضرب سکه، سرکار خانم بهری، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم فاطمی حسن‌پور، کارشناس تازه‌های اقتصادی، پرهام پرتو عزیز صدا بردار و همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن برای تقدیم این برنامه به شما. آقا اولین روز هفتهتون به خیر و خوشی. اگه قراره که خرید و فروشتون تبدیل بشه به یک کسب و کار خوب و کسب و کار خیلی پردرآمدی راه بندازین و همه این اتفاقات رو همراه خودش داشته باشه، مطمئنن به نوعی یه دو تا چارتایی رو میطلبه و همینطور که عرض میکنم قراره که بر اساس این موضوع اگر یه ذره فکر بکنیم، فکر میکنیم که سواد مالی میتونه تأثیر بسزایی در این راستا برامون داشته باشه. سواد مالی از کودکی توی خانواده شکل میگیره و منتقل میشه و همینطور میتونه توی در واقع بزرگتر شدن و توی بزرگی هم به هر حال کاربرد داشته باشه. سرمایه گذاری برای تولید، اگر ما در واقع چالشمون رو درباره چگونگی رشد مالیمون در سطوح مختلف در واقع بتونیم به نتیجه برسیم، از این زاویه هم میتونیم به شکل مقتضی بهش نگاه کنیم و در کنار همدیگه بگذاریم و همه این اتفاقات رو بتونه اینطور رقم بزنه. مبنای شعار سالم گفتیم، خانم بریه میگه چرا نگفتی؟ گفتم بابا سرمایه گذاری برای تولید و خدمت شنوندگانم اعلام کردیم.
تولید سرچشمه اصلاح اقتصادیه. تولید توی کشور ما چون سرمایه گذاری شکل نگرفته، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور منفی بوده ببین ما وقتی که توی اقتصاد قاعد سرانگشتی داریم میگیم 3-4% اقتصاد رشد بکنه، این تازه رسیده سر جای اولش، چون استهلاک هم داریم دیگه. وقتی که این اتفاق میفته ما داریم خروجیشو تو ناترازی هایی که شده شعار دولت داریم میبینیم، خروجیشو تو انگیزه سرمایه گذاری برای تولید داریم میبینیم. اول باید بریم خود تولید رو اقتصادی بکنیم، خود تولید به صرفه بشه و تولیدی که سازنده است. بالاخره ما که از چالش‌های جدی که در طول سالیان گذشته در اقتصاد ایران داریم و وجود بازارهای نامولده، وجود بازارهای سفته بازان است. به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم در سال‌های گذشته هم که اتفاق می‌افتاده درصد بالایش در زمین و ساختمان بوده. وقتی ما صحبت از تولید می‌کنیم مسئله اینه که ما بتونیم تولیدات کارخانه‌ایمون رو توسعه بدیم، مسئله اینه که فناوری رو بتونیم توسعه بدیم، مسئله اینه که بتونیم صادراتمون رو افزایش بدیم.
سواد مالی پیش نیاز سرمایه گذاری، موضوع برنامه امروز ضرب سکه. سریع راه های ارتباطمون رو بگم، 3010-35 از این طریق میتونید بهمون پیامک بزنید، 2786-10-35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو، شماره 162 هم اگر نقل نظری داشتین، پیشنهادی داشتین در رابطه با ضرب سکه از این طریق میتونید به ما برسونید. یه برنامه کاربردی هم که ایران صدا در واقع هست و رادیو داره، از این طریق میتونید به صورت زنده به برنامه ها گوش بدین، به بایگانی یا همون آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. خب خیلی مخلصیم ارادتمند، امیدواریم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. یه نمه بارون که چه عرض کنم، یه شرشر بارونی همچین داشت الان میزد و چند دقیقه پیش قبل از شروع برنامه، امیدواریم در تهران و امیدواریم که از این اتفاقات خوب همیشه توی این بهار زیبا برامون اتفاق بیفته. و امروز هم که روز زیباییست و شنبست و حالا از این مذاکرات و این ماجراهام که از اخبار پیگیری میکنین و بالاخره ربط داره به همه چی و عملا ما باید همه چیز رو دنبال بکنیم. میهمانان حاضر در برنامه و کارشناسان عزیزی که امروز در برنامه با ما هستن رو خیلی سریع بهتون معرفی میکنم. آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس اقتصادی، مشاور کسب و کار و کارآفرینی. آقای خانی سلام، وقتتون بخیر. چون ما اولین بار در سال جدید شما رو میبینیم، فروردین هم هست، میتونیم بگیم سال نوتون مبارک.
بله خیلی ممنونم به شما و دوستان عزیز شنونده، سلام عرض میکنم، سال نو رو به شما و به همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن و به هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که سالی سرشار از ثروت در پیش رو باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. به سرکار خانم دکتر فاطمه کبیریفر، مدرس دانشگاه و مشاور اقتصاد خانواده. خانم کبیریفر، به حضور شما هم عرض سلام و تبریک سال نو.
زنده باشین. درود بر شما و همه شرکت کنندگان در این جلسه از برنامه و شنوندگان خوب برنامه، و من هم شاد باش دارم سال جدید رو.
خیلی متشکرم. البته کارآفرینم هستن خانم کبیریفر. آقای مهندس مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهدی خان سلام، وقتتون بخیر. آقا سال نوتون مبارک، خوش اومدین.
علی جان منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمانان عزیزتون، همکاران خودتون در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز. سال نو همگی ان شاءالله به خیر و خوبی و خوشی و مبارکی باشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. آقای حاجی‌وند، بذاریم با شما شروع کنیم. سواد مالی پیش نیاز سرمایه‌گذاری، حالا مطابق در واقع شعار سال، این سواد مالی باید چه جوری باشه که اولا بتونیم این اتفاقو پیشه کنیم؟ یک دقیقه اون تحلیل ابتدایی شما رو بشنویم و یکی یکی از بقیه میهمانان هم خواهم خواست که این تحلیل ابتداییشون رو به ما بگن تا بعد وارد اصل برنامه بشیم.
خواهش میکنم علی جان. من اگه بخوام خیلی خلاصه و مختصر در حد قول شما یه دقیقه به این نکته اشاره کنم، به نظر من میرسه که سواد مالی عین این هستش که یه کسی گواهینامه داره، پشت ماشین میشینه و آگاه به سیستم ترمز، رانندگی، چرخ‌ها، موتور و خیلی موضوعات دیگه. راننده‌ای که اینها رو بدونه قطعا موفق‌تره.
دقیقاً، خیلی متشکرم. با گواهی نامه دیگه.
آره با گواهی نامه.
بله، خیلی متشکرم. مرسی. خب، خانم کبیرفر شما بفرمایید خانم دکتر.
زنده باشید. من مهمترین مسئله‌ای که میتونم در مورد سواد مالی مطرح بکنم، تصمیم گیری درباره منابع مالی که هر کسی در اختیار داره. یعنی المان تصمیم گیری که از مهمترین مسائل در سواد مالی است.
بله، خیلی متشکرم. تصمیم گیری برای بهترین نحوه عملکردی که در واقع بتونه داشته باشه در رابطه با اون سرمایه. خیلی متشکرم. و این تصمیم گیری هم خیلی کار سختیه. همون من اولش گفتم یه کلمه گفت خانم دکتر تموم شد، بعد دیدم نه خیلی چقدر چیز مهمی گفتن. و واقعا تصمیم گیری اینه که کجا این کار رو بکنیم، چه جوری بهتره. عملا یه دو کلمه گفتیم خلاصه همه رو در بر میگیره. مرسی آقای دکتر خانی، شما هم بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. یکی از ارکان اصلی سواد مالی این هست که کجاها فرصت سرمایه گذاری وجود داره، شناسایی این فرصت‌های سرمایه گذاری، کشف فرصت‌های سرمایه گذاری، اولویت بندی فرصت‌های سرمایه گذاری نکته بسیار کلیدی در سواد مالی هست. و البته یه بخشی از سواد مالی برمیگرده به الگوهای محیطی و راهبردهایی که معمولاً محیط در اختیار ما قرار میده که سرمایه‌های اندکمون رو به سمت کدوم فرصت اگر هدایت کنیم، هم برای خودمون و هم برای جامعهمون سوداوری بیشتری خواهد داشت.
بله متشکرم. در واقع اینم باز همون تصمیمه دیگه که عملا بدونیم که کجا باید این سرمایه گذاری رو انجام بدیم و چطور باید پیش ببریم. آقای دکتر بذارید با خودتون حالا اولین سوالم شروع بکنم. این سواد مالیه، حالا ما توی اون در واقع ابتدای برنامه‌ام که من عرض می‌کردم گفتم که به هر حال از کودکی داریم یاد می‌گیریم، همین الان به بچه‌هامون که داریم یاد می‌دیم، میگیم این مثلا پول هفتگیه، پول تو جیبیه، اینو این کارو بکن، چیکارش کردی؟ برخور کجدار و مریض سعی میکنیم با یه ساختاری پیش ببریم و عملا تصمیم رو واگذار میکنیم خودش بگیره که حالا چجوری میخواد هزینه بکنه و چجوری سرمایه گذاری کنه، معمولا تو جاهای مختلف. شکلش در حالا به هر حال جدیترش، یعنی میخوام بگیم که یه کسی که کسب و کار داره یا یه کسی که سرمایه داره میخواد الان پیش ببره، اون شکل کلیترش و جدیترش چه شکلیه؟ یعنی مصداقی به ما بگید که مثلا اگر قرار امروز اون تصمیم رو بگیره چطور باید به موضوع نگاه کنه، چه عواملی رو باید در نظر بگیره برای اون تصمیم؟
قبلش یه نکته رو عرض بکنم. چند تا مؤسسه بین‌المللی وجود داره که در رابطه با هوش مالی و سواد مالی کارهای علمی ارزشمندی رو انجام میدن بر اساس معیارها و سنجه‌ها هوش مالی کشورهای گوناگون رو میسنجن.
آقای دکتر یه کوچولو هم سواد مالی رو برامون تعریف می‌کنید؟
بله، سواد مالی به زبان ساده یعنی که ما چگونه بتوانیم پولی که در اختیار داریم رو مدیریت کنیم، چجوری بودجه بندی کنیم، چجوری پس‌انداز کنیم، این پول رو کجاها سرمایه‌گذاری کنیم، چگونه اگر در بحران مالی گرفتار شدیم از اون بحران خارج بشیم. سواد مالی به زبان ساده مدیریت پول در اختیار فرد، سازمان یا جامعه است. لذا وقتی از سواد مالی صحبت میکنیم و هوش مالی، مطالعاتی که الان داره انجام میشه، کشور ایران جزء باسوادترین و هوشمندترین کشورهای دنیاست. توی رنکین و رتبه بندی که اتفاق افتاده ما رتبه چهارم رو در دنیا به دست آوردیم. طبیعی هم هست به دلیلی که ما معمولا محدودیت‌های شدید درآمدی رو در ایران داریم و گستردگی هزینه، یعنی شما ممکنه 10 واحد درآمد داشته باشید، معمولا حدود 16 تا 23 واحد هزینه در مقابل هر 10 واحد درآمد وجود داره. این که شما تشخیص بدید این 10 واحد رو به کدوم هزینه تخصیص بدید، کدوم هزینه براتون اولویت داره، کدوم هزینه الان لازم هست، کدوم هزینه رو میتونی به تأخیر بندازی، خودش به شدت به هوش مالی نیازمند هست. لذا اگر بخوام به صورت مصداقی صحبت کنم، 3 تا نکته رو روش تأکید دارم. نکته اول این هست که اصولا ممکنه کسی الان باشه صحبتی ما رو بشنوه، هیچ پولی هم در جیب نداشته باشه، بگه این که این برنامه شامل من نمیشه، من که خیلی مشمول این بحث سرمایه گذاری نمیشم، پولی ندارم که برم تو بازار بورس و سهام خرید کنم، پولی ندارم که برم تو کسب و کاری مشارکت کنم، پولی ندارم که باش کسب و کاری رو آغاز کنم. واقعیت اینه که یکی از بزرگترین سرمایه گذاری روی خیشتنه، سرمایه گذاری روی توانمندی هاست، سرمایه گذاری روی دانش و مهارت هاست. لذا من خودم امسال رو برای خودم نامگذاری کردم سال سرمایه گذاری برای توسعه سرمایه انسانی، که ما در این سال چگونه میتونیم روی خودمون، روی اطرافیانمون، روی دانشجویانمون، روی همکارانمون موضوع توسعه سرمایه انسانی رو داشته باشیم. پس یک مصداق عملی این هست که ما چگونه میتوانیم در سال 1404 شعار سرمایه گذاری برای تولید رو به شعار سرمایه گذاری برای توسعه خیشتن تبدیل کنیم.
خیلی متشکرم. مثال اون هواپیماست که این ماسک میافته، میگن اول ماسک رو شما خودت بزن بعد به بغل دستیت کمک بکن. یعنی این اولش میگه خب من بچه‌م نشسته واجب‌تره، نه اگر تو نتونی برای خودتون کار بکنی بچه رو نمیتونی اون لحظه بهش کمک بکنی. این نکته‌ای که آقای دکتر گفتن دقیقاً اون بحث خیشتنه، اینه که ما اول سواد مالی خودمون رو بالا ببریم تا بعد بدونیم واسه اون واحدمون چیکار می‌خوایم بکنیم، برای خانواده چیکار می‌خوایم بکنیم. خانم دکتر، خانواده نقشش چیه؟
بسیار عالی. ببینید، سواد مالی مسئله ایه که ما نه تو مدرسه نه تو دانشگاه کسی به همون در این مورد آموزشی نمیده، اما در زندگی هر روز مورد آزمون قرار میگیریم و به همون نمره داده میشه در مورد چیزی که آموزشی در موردش ندیدیم. در خانواده، من همیشه چیزی که در خانواده میگم مصداق این که صدای کردار به مراتب از صدای گفتار بلندتر هست وجود داره و الگوبرداری از اولیا چیزی که از کودکی در بچه ها اتفاق میفته و این که مدیریت پول رو چطور میبینن و چه اختیاراتی از کودکی بهشون داده میشه که در رابطه با همون منابع محدود که بچه پولی که دستش قرار در اختیارش قرار میگیره تصمیم بگیره این رو اسباب بازی بخره یا تصمیم بگیره بره یک کار کنجکاوی انجام بده، تصمیم بگیره لذت ببره ازش، چه کار بکنه باش. یعنی این مسئله خیلی موضوع مهمیه که بدونن منابع مالی همیشه محدود هست. در رابطه با فرمایشی که آقای دکتر فرمودن، ممکنه واقعا الان این سوال پیش بیاد که پولی نمونده که ما بخوایم در موردش تصمیم بگیریم و به سرمایه گذاری فکر کنیم. واقعیت اینه که یادگیری شنا، در واقع مهارت شنا در دریای طوفانی به مراتب واجب تر از دریای آرام هست. یعنی زمانی که ما بحران شرایط اقتصادی رو داریم، اون زمان زمانیه که سواد مالی میتونه سپر اقتصادی خانواده بشه و یک مقدار دفاع بکنه از منابع مالی خانواده.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. حالا تو این حوزه با سوال داریم که ازتون خواهم پرسید. بعد آقای مهندس حاجی بند، آقای دکتر خانی اشاره کردن به اون بحث در واقع این موضوع که این سرمایه گذاری سواد مالی باعث بشه که ما بدونیم چجوری تصمیم بگیریم، چجوری سرمایه گذاری بکنیم. یه نکته ای هم الان حالا پیش میاد از زاویه اینه که ما این سرمایه رو چجوری درآمدزا بکنیم. یه موقعی هست که یعنی این سواد مالی این قسمت هم باید به ما کمک بکنه، یعنی اینی که فقط سرمایه گذاری صرف، یعنی یه دانسته یه دانشی باید پشتش باشه که ما عملا مثلا اگه قرار تو بازار سهام سرمایه گذاری بکنیم باید این سواد مالی در حوزه سهام رو به دست آورده باشیم. یه موضوع وجود داره که خیلی دوست دارم برن خودشون یاد بگیرن به نتیجه برسن، اما یه جایی هم بحث حضور مشاور هست که عملا مشاور تو این حوزه ها بیاد و عملا بگه که خب من مشاور هستم تو این حوزه ها و مشاوری که تو این حوزه تخصص داره ما رو راهنمایی بکنه که چه بکنیم. این رو برای افراد چطور توصیه میکنین شما؟
درسته، خدمتتون عرض کردم. این موضوع سواد مالی رو من میخوام به دو دسته تقسیم کنم، بعد بیام پاسخ سوال شما رو بدم.
خواهش.
ببینید، وقتی ما سواد مالی رو یاد میگیریم، این سواد میتونه هم به افزایش درآمد ما منجر بشه، هم به سرمایه گذاری در یک بازاری که چند برابر کنه سرمایه ما. خیلی از بالاخره کارمندا افراد توی جامعه ما هستن که درآمد خوبی دارن ولی رشد اقتصادیشون خیلی کمتر از سایر افراد هست. چرا؟ شما فرض کنید حالا ما متاسفانه تورم تو اقتصادمون داریم و البته همین تورم که برای هممون، برای خیلی تهدیده، برای خیلی هم فرصته. یعنی شما فرض کنید که اگر کسی میرفت سال گذشته صندوق‌های طلا رو در بورس می‌خرید یا طلا رو در بازار آزاد می‌خرید، قطعاً اون درآمد یا سرمایه‌ای که داشت چند برابر می‌کرد و خب بالاخره می‌تونست به لحاظ اقتصادی تحولی رو در زندگی خودش داشته باشه. برابری این سواد مالی میتونه دو حوزه باشه، همونطور که آقای دکتر خانی فرمودن، مسلح کردن خودمون به بازارهای مختلف، به اینکه چجوری بودجه ریزی کنیم، برنامه ریزی کنیم، و همین که یک شمع اقتصادی رو به ما میده که ما چطور بتونیم در بازارهای مختلف در مقاطع مختلف یا سرمایه‌مون رو ورود بدیم یا خارجش کنیم از این موضوع. یه نکته مهم دیگه هم این هستش که ما از اقتصاد به اقتصاد، از کشور به کشور، از فرهنگ به فرهنگ، از فرد به فرد، از هر خانواده به خانواده میتونه این سواد مالی متفاوت باشه. ما معمولا میدونیم که کسایی که میرن سمت بازار سرمایه میرن کتابای مختلفو میخونن، آدمای موفق مشخصا وارن بافت، و بعد میان تو بازار سرمایه ما اون اصل رو پیاده میکنن و متاسفانه سودی که از نمیکنن هیچی، حتی مثلا سرمایه خودشون رو هم از دست میدن. باور من اینه که این سرمایه گذارهای اصلی اگر مثلا تو بورس ترکیه هستن یه سرمایه گذاری یه بینشی خواهند داشت، در بورس آمریکا، در کشورهای مختلف و بورس ما. بنابراین میخوام بگم که از اقتصاد به اقتصاد و از فرهنگ به فرهنگ و از بازار به بازار میتونه این سواد مالیه حالا بینش متفاوتی رو داشته باشه و متفاوت بشه. یعنی میخوام بگم که اگر یک کسی در یک بورسی در دنیا داره یک سیاستی رو به کار میبره، لاجرم در بورس ما هم اون سیاست نمیتونه حتما اون چیز رو برشون
بره. مثال بزنم با یکی از همکاران سازمان بورس که صحبت میکردیم، من یه نکته رو سوال کردم ازشون حالا توی یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو که این منفی و مثبت 5 خب برش دارید بذارید شبیه همه جای دنیا بشه. ایشون یه پاسخی دادن که این پاسخ بسیار تأمل برانگیز بود و درست بود. گفتن ما کجای اقتصادمون این مدل رو نداریم که عملا ما بیایم حالا اینو برداریم، یعنی اینکه اون بحث سیاست و دستورایی که داده میشه توی اقتصاد عملا بقیه جاهای اقتصاد ما همین مسئله رو داره. ما الان اینو برداریم آیا حل میشه؟ حل نمیشه. بس ما به خاطر همون داریم کنترل میکنیم. اگر همه اینها با هم برطرف شد اون وقت ما هم باید این منفی مثبت 5 رو برداریم. نکته ریز و درستی بود که عملا بتونه تاثیر بذاره. نظر شما چیه؟
بله فرمایشتون کاملا درسته. میگم از بازار به بازاری فرق داره. من خودم باورم اینه که اگه این
یعنی مدل ما این شکلی میطلبه الان.
دقیقاً. من اصلا آقای فاسدی میگم که این آقای وارن بافت هست که تقریبا موفق ترین آدم در بازار سهام در طول تاریخ.
بله.
با اون تفکر، با اون استراتژی بیا توی بورس ما قطعا همه چیز شد دست میده.
دقیقاً. یعنی پس ما باید دعوتشون بکنیم اینجا یه دوره بگذرونن عملا.
دقیقاً. نه اینکه ما بگیم
دوره فشرده عملی.
دقیقاً. نه اینکه ما بگیم بورس ما بده، ما
نه مدلش مدل خودشه،
مدل متفاوتی هستش. بله. و خب همونطور که شما فرمودید استفاده از تجربه و مشاوره بقیه هم خیلی میتونه مفید باشه تو بازار سرمایه. حداقل مرسوم اینه که مثلا امروز که حالا بعد از اون قراره مذاکرات صورت بگیره، من میدونم که خیلی دارن با هم صحبت میکنن، نظر همو میگیرن، آقا به نظر تو چطور میشه، استراتژیشون رو بر اساس نظرها میگیرن. نکته مهم هم تو این زمینه این هستش که از چه کسی مشاوره بگیری هم بگیریم.
اینجا اون مشاوره که سواد مالی رو داره و عملا اصولا مشاور مالی هست میتونه همه اینا رو تحت تاثیر بذاره. خیلی متشکرم از شما، ممنونم. ما کماکان داریم ضرب سکه رو میشنویم از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه. ضرب
سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه با ما همراهی میکنید با ضرب سکه. موضوع ما سواد مالی پیش نیاز سرمایه گذاری است و در این لحظه کارشناس تازه های اقتصادی ما سرکار خانم فاطمه اصلا برو خدمتشون هستیم که از زبان ایشون بشنویم. سلام، در خدمتیم.
درود بر شما همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان محترم برنامه و همه همراهان و شنوندگانی که علاقمند هستند به تازه های اقتصادی این بخش. خب صحبت از سواد مالی کردین آقای مسعودی، اجازه بدید منم یه تعریفی از سواد مالی از یونسکو ارائه بدم. بله. که توانایی مالی خانواده و دانستن روش های پسنداز و متعادل کردن دخل و خرج رو سواد مالی تعریف کرده و البته طبق همون صحبت‌هایی که شنیدیم از کارشناسان خوبمون، در واقع سواد مالی یک مهارت برای زندگی موفق اقتصادی که قطعاً ارتباط داره با دانش، مهارت و اعتماد به نفس، موضوعی که یه موضوع فرهنگی هم میتونه باشه، هم به فرهنگ جامعه، هم به عقاید، به هنجارها و ترجیحات فردی هم بستگی داره. بنابراین بین سواد مالی و کسب بازدهی مناسب از سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود داره که پژوهش‌های زیادی در این ارتباط صورت گرفته. خوبه به این پژوهش اشاره بکنم که مربوط میشه به همایش انجمن مالی ایران که اسفند سال 1401 انجام دادن. سه محور رو پژوهش کردن در خصوص سواد مالی در کشور ما و محورهای کلیدیش دانش مالی بود که در ارتباط با دانشی که از تورم، ارزش زمانی پول و بازده داشتن، رفتار مالی و نگرش مالی که به برنامه ریزی برای آینده مرتبط می شد. نتایجش خیلی جالبه. نتایج این تحقیق نشون میده که میانگین امتیاز سواد مالی مردم ایران 34.86% هست که البته این موضوع هم اهمیت داره که مردها 6% بیشتر از زنان سواد مالی داشتن و مجردها بیشتر از متأهلها. اینم یه موضوعی که میتونه حائز اهمیت باشه و کارشناسی بشه. مراکز استانها 38.3%، شهرها 36.9% و روستاها کمتر بوده، 27.9% سواد داشتن و بالاترین نمرات مربوط به مردم استانهای تهران، اصفهان و فارس بوده. این پژوهش نشون داده که در واقع نمره مردم ایران در این زمینه حدود 35% در حالی که پژوهش‌ها در 40 کشور جهان نمره 60 رو به میانگین سواد مالی این کشورها اختصاص داده و بیشترین امتیازها مربوط به آلمان با 76 امتیاز، تایلند 71 و هنگ کنگ و ایرلند که 70 امتیاز بوده. خب نشون میده که خیلی جا داره که ما در این زمینه کار کنیم. خیلی نظرات کارشناسی ارائه شده که به ویژه در مدارس و مناطق محروم کشور لازم هست در خصوص آموزش سواد مالی بیشتر سرمایه گذاری بشه، چرا که توسعه سواد مالی منجر به توسعه اقتصادی کشورها میشه.
خیلی متشکرم. این نکات که شما گفتین چند تا نکته ظریف داشت، یعنی میتونیم گزارش از همین چند تا شاخص که شما دادین. یکی این که اولا مجردها و تحولشون بهتره، یه ذره فکرشون بازتره، ولی متأهل‌ها حواسشون رو جمع کنن، دغدغه‌ها اینقدر زیاده که نمیذاره روی موضوعات مالی فکر بکنن. این خیلی نکته ریزیه که بعد میرن به مشکل میخورن. پس این پیشنهاده که ما تو قسمت بحث حال خانواده بهش میرسیم که چیکار بکنیم تو خانواده ها، نقش در واقع خانم خانه، مادر خانواده چطور میتونه باشه، اونم که آقایون بیشتر بودن. خب آقایون بیشتر چون درگیر کسب و کاران، حالا هم قدرتیست هم بیشتر درگیر کسب و کارن. به حال آمارای فعلی کشور اونم اینو میده که خانم ها هم در واقع این موضوع رو دارن پیشه میکنن، تو کسب و کار هستن، اما خب تعداد خانمایی که تو کسب و کار هستن کمتر از آقایون. اینم دلیلش میتونه این باشه، حالا خوشبینانه اگر نگاه بکنیم. خیلی متشکر خانم ازنپور از این بخش. ما همچنان با ضرب سکه خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی متشکر. ما اینجا هنوز داشتیم ادامه میدادیم برنامه رو، ولی شما اومدین که دیگه میخوایم با هم دیگه پیش ببریم. آقای دکتر خانی، موضوع از یعنی بحث از دخل و خرج شد. ما خب خرج رو میگیم اون مدیریت هزینه مدیریت بکنیم. یه جایی هم بعضی وقتا به اونایی که انتقاد وارد میکنن میگم تو فقط مدیریت هزینه میکنی، درآمد که نداری، که نمیدونی چجوری پول به دست بیاری. مثلا میگی از این دوتا بخرم اونو کنترل کنم الان نخرم هفته دیگه بخوام، این که نتیجه نمیده. حالا این به نوعی در واقع موازی کردن و به موازات دخل و خرج خوبه، اما اینی که نه فقط مدیر هزینه باشیم و عملا بلد نباشیم، خلاقیت نداشته باشیم و نتونیم اون خلاقیت رو داشته باشیم برای دخلمون که دخلمون رو چجوری